بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث طواف، سه‌شنبه مورخ 4/10/97، جلسه 988.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رحلة مرحوم آیت الله آیا هاشمی شاهرودی رو به حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف مراجع تقلید رهبر معظم انقلاب حوزه های علمیه تسلیت عرض میکنیم. ایشون عالم خدومی که هم در زمینه های علمی تلاش های ماندگاری داشتن، بدن به حوزه نهیف ثم در حوزه قوم که تلاش های علمی ماندگاری از ایشون باقی مونده، هم در زمینه خدمت به مردم، خدمت به نظام قدم‌های استواری در این زمینه برداشتن. امیدواریم انشاءالله تلاش‌های علمی و عملیشون امروز دستگیرشون بشه و خداوند ایشون رو با اجداد طاهرینشون محشور بفرماید. برای ترویح روح ایشون، برای ترویح روح علما، سایر مراجع بزرگان، اساتیدمون و شهدای انقلاب و جنگ و شهدای حرم، یک حمد و سوره قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر له ولنا بحق يا الله. نكت أول راجع به روایت یاسین ضریر، اثبات وثاقت یاسین ضریر بود که وجوهی ذکر شد و معلوم شد این وجوه وافی به مقصود نمی باشد. نکته دوم این است که جمعی از اعلام با این که وساقت یاسین زریر براشون ثابت نشده است، عمل مشهور رو جابر ضعف سند دانستن. مرحوم آی شارودی در تقریرات حج ایشون مقرر اینجوری نگاشته که فرمودند اِنَّهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفُ السَّنَدِ لكن ذلك منجبر بعمل الاصحاب. مرحوم محقق داماد می فرماید اما السند لو کان فیه ضعفون لکان منجبرا بالعمل. صاحب تفصیل و شریعه تصریح می کنن مستند وحید در محدوده طواف روایت یاسین ضریر است، استناد مشهور به این حدیث مسلم است، لذا روایت معتبر میشه. احد الاعلام از تلامذه حضرت امام حفظه الله در کتاب الحجشون می‌فرمایند روایت حسن است علا فرض ضعف عمل مشهور جابر ضعف سند است. عرض می‌کنیم که قبل از شیخ طوسی با مراجعه به کتب قدماء اصحاب فقه الرضا مقنع شیخ صدوق الهدایه بالخیر شیخ صدوق مقنعه شیخ مفید هیچ اثری از ذکر این شرط یا واجب در باب طواف مشاهده نمی کنی. کتاب انتصار سید مرتضی که نگارشش برای این است که متفردات امامیه رو ذکر کنه و برهان برش اقامه کنه، در کتاب الحج انتصار در محرمات احرام، انعقاد احرام، کفارات، وجوب تلبیه، رمی جمار، مختصات امامیه رو ذکر میکنه و توضیح میده محدوده طواف اگر مشهور علمای امامیه قائل بودند از متفردات امامیه است، همه نحلهای فکری تسنن و فقهیشون مبحث محدوده مطاف رو مطلق مسجد میدونن، محدوده برای مطاف قائل نیستن. اگر این مسئله از متفردات امامیه می بود سید در انتصار می آورد اینا رو، در حالی که مرحوم سید ذکر نکرده این مسئله رو. چطور؟ چرا؟ چرا؟ اتفاقا قرائنی داریم که حالا بعدن این را اشاره میکنه، قرائنی داریم که مطاب توسعه داشته، حالا این را اشاره میکنیم توضیح میدم. نه میخوان بگن در زمان اهل بیت مثلا یا اینجوری. خب زمان به قول آقا حالا میرسیم، اصلا در اصل در زمان اهل بیت هم این وسعت بوده، این اتساع بوده که حالا میگی افروز در اون زمان هم نبوده، مثل سید مرتضی زمان سید و اینا که حتما بوده، و اگر جزء متفردات امامیه شده اون زمان مسلم میگن آقایون عمل مشهور فقهایشیه اون زمان بر همین بوده، اون زمان که توسعه از هر بن شمس بوده، و اگه اون زمان جزء متفردات امامیه بوده باید سید مرتضی میگفت از متفردات امامیه این است که طواف فقط در محدوده بین مقام و بین بیت و کل مسجد نمیشه طواف کرد. خیلی فاصله داشته باب بنی شیبه، بله، لذا مسجد، بله، اون مسلم اینجوریست. لذا دقت کنید، اول کسی که ملاحظه میشه تصریح کرده به این مطلب شیخ طوسی است در کتاب نهایه، و ینبغی ان یکون التواف بالبیت فیما بین المقام والبیت ولا یجوزه فإن جاز المقام او تباعد عنه لم يكن توافه شيئا. سؤال: ابن جنید قبل از شیخ طوسی است و این فتوا که طواف باید بین بیت و مقام باشد الا لضرورتین به ابن جنید استناد داده شده است و مستند ابن جنید باید همین روایت باشه، پس فی الجمله ولو یه نفر استناد به این روایت قبل از شیخ طوسی نسبت به او ثابت. عرض میکنیم که کلمات علامه رو در مختلف جلد 4 و صفحه 183 مراجعه کنید. کتب ابن جنید که در دست ما نیست، فتاوای ابن جنید که بازسازی میشه همش به نقل علامه حلی است، یعنی کتاب ابن جنید دست علامه حلی بوده، انظار ابن جنید و علامه نقل کرده، و الا کتابی از ابن جنید در دست ما نیست. خب اونجا دقت کنید دو نکته رو که هر دو نکتهش مفیده برای این بحث. یک، مرحوم علامه به مشهور نسبت میدن که جایز نیست ادخال مقام در طواف. خودشون هم قبول میکنن. دلیلی که اینجا میارن روایت یاسین ضریر نیست، ولو بعضی جای دیگه استناد میکنن بهش، ولی اینجا میفرماین لنا قوله علیه السلام خذوا عنی مناسککم و انما طاف کما قلنا. یه دلیلی که ما میگیم طواف باید بین مقام و بین بیت باشد، حدیث شریف خذوا عنی مناسککم، از من مناسکتون بگیرید، و پیامبر گرامی اسلام طوافشون بین مقام و بیت بوده. روایت محمد بن مسلم اینجا تمسک نمی کنه ایشون. بله؟ ببینید که نه، میگه که خذوا عنی مناسککم و انما طاف کما قلنا. پیغمبر اینجوری طواف میکرد، یعنی بین مقام و بین بیت طواف میکرد پیغمبر. اینو میخوام بگم. بله، عبارتشون دقت بکنی. خب لذا حالا آقایون که میگن استناد مشهور به این روایت به یاسین ضریره، شما کلمات حتی بعد از شیخ طوسی رو مراجعه کنید. بعضی از باب احتیاطی مطلب رو میگن. خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف جمله‌ای داره ول احتیاط و یوافقه ایضا، اصلا در خلاف اشاره به حدیث نمی‌کنه، بعضی جای دیگه اشاره می‌کنه. اونا این که فتوا دادن جمعیشون اسمی از حدیث نمیبرن. حالا میگیم اونم بحث میکنیم. نه، انما طاف کما قلنا ممکنه اینجوری بگیم، یعنی پیغمبر در این محدوده طواف میکرد، این در محدوده 12 متر. نه لازم نیست، نه ممکنه مقام هم نباشه اون زمان، ولی اون زمان به شکلی بوده که مثلا مسجد فقط تا اینجا بوده، وقت در همین محدوده طواف میکردن، بیش از این طواف نمیکردن. انما طاف کما قلنا، پیغمبر در همین محدوده فقط طواف میکرد. اینا بله، حالا به تحلیلاش میرسیم، خودمون حرف داریم. پس بالاخره یک نکته که مرحوم علامه که این نظر رو میگه تمسک میکنه به خذوا عنی مناسککم. اینجا دقت کنید، بعد اشاره میکند که ابن جنید فرموده است در حال اضطرار میشه در خارج محدود طواف کرد. و دلیل ابن جنید چیه؟ علامه میفرماید احتج جبه ما رواه محمد ابن علی الحلبی قال سألت ابا عبد الله عن التواف خلف المقام قال ما احب ذلك و ما ارى به بأسا فلا تفعله الا ان لم تجد منه بد. اینجا دقت کنید، ما در نکته سوم توضیح خواهیم داد که صحیحه حلبی در این محدوده طواف داری، سند صحیح، دلالتش چگونه است. در دلالت صحیحه حلبی بعضی فرمودن صحیحه حلبی دلالت میکنه که طواف در محدوده مقام باید باشه الا عند الضروره. ابن جنید استنادش به صحیحه حلبی است، نه به روایت یاسین ضریر، و توضیح خواهیم داد صحیحه حلبی ظهور قوی در جواز داره. نهایت میگه مکروهه الا در حال ضرورت. فعلیه استناد ابن جنید به روایت یاسین ضریر نیست، لذا قبل از شیخ طوسی افتاء قدما طبق روایت یاسین ضریر قابل اثبات نیست که ما شهرت قدماییه را قائل بشیم، لذا این تعبیر که در کلمات بعضی آمده است که شهرت قدماییه بر فتوی طبق روایت یاسین ضریر است قابل پذیرش نیست. شهرتی که مبدع شیخ طوسی باشه به نظر ما این شهرت، شهرت قدماییه نیست، تو مباحث اصولم توضیح دادیم و قابل پذیرش نیست. حالا جالب، جمعی از کسانی که همین نظر رو دارن اینجا استناد به شهرت میکنه، یعنی بعضی از اعلام موجود جای دیگه میرسه میگن این شهرت مبدع شیخ طوسی فایده نداره، ولی اینجا میرسه به همین شهرت تمسک میکنه، اعتماد میکنه. حالا شاید صغرا براشون اثبات نشده بوده که مثلا قبل از شیخ طوسی هم که تمسکی دیده نشده. بازم روایت حلبیه، چون ایشون نمیاره اصلا روایت محمد ابن مسلم رو. درست. پس نکته دوم نتیجه این شد استناد مشهور هم به روایت یاسین ضریر ثابت نیست تا ما وثوق به صدور حدیث پیدا کنیم، لذا به نظر ما یه حدیث قابل استناد نیست، قابل استدلال نیست. مع ذلك وارد میشیم نکته سوم رو. فقه الحدیث روایت یاسین ضریر و آیا معارض داره این روایت یا معارض نداره. قبل از بیان فقه و حدیث مقدمه‌ای رو اشاره می‌کنیم. مقام ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام که سنگی بوده است که در وقت بناء بیت الله حضرت ابراهیم رو اون سنگ می ایستاده، دیوارهای بیت رو بنیان می گذاشت. این مقام و این سنگ که مسلم جزء شعائر ادیان الهی و شعیره ای از شعائر اسلام است. متخذو من مقام ابراهیم مصلا، در این که از نظر مکان در کجای مسجد بوده است بین ارباب سیر اختلافه. سه تا نظریه است. نظریه اول گفته می شود در زمان حضرت ابراهیم ملصق به بیت بود، نزدیک در خانه خدا. در زمان جاهلیت این مقام رو آوردن به محدوده کنونی، همین 26.5 ذراع. حالا مزاحم برای طواف کنندگان بوده، هر جور بوده، آوردن اینجا قرار دادن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فتح مکه مقام رو به جای اولیش منتقل کردن، کنار خانه خدا نزدیک در. در زمان خلیفه دوم سیل ام نهشل، میدونید مکه مسیله، وادی وادی است و یه باران مختصری هم که میاد سیل تو مکه راه میفته، سیلای زیادی. همین امروز هم همین ایام هم اونای گاهی هستن بعد از ایام منا که یک باران میاد و بالاخره میشوید اون اوضاع جوی رو، یه باران اندکیم که میاد. الان هم با همه امکانات و تونل هایی که برای بردن آب درست شده، با همه اینا واسه تو مکه سیل را میفته. تو خیابوناش وضعیه که مردم از هتلا نمیتونن بیان بیرون. مسیل بوده، خانه خدا هم در دره است، اندک بارانی که میامده سیل را میفتاده. اون سیل زمان خلیفه دوم سیل عجیبی بوده. در زمان امام حسین علیه السلام هم گزارشگری میکنن بعضی از ائمه هم چه سیلی اتفاق افتاده که تو خانه خدا بودن، فرد میرفت بیرون میگفتن سیل بردش، یکی باز میامد میگفت نه هنوز زنده است. بالاخره سیل اتفاق افتاده بود، این مقام رو آب برد، گوشه مکه این سنگ رو پیدا کردن آوردن. خلیفه دوم دستور داد این سنگ رو در مکان کنونی که در زمان جاهلیت بوده نصب کنه. در روایات اهل البیت یکی از مصادیق مخالفات خلیفه دوم با سنت پیغمبر همین مکان مقام است. حدیثی هم در روضه کافی داریم، سندش هم لابعث به. حضرت امیر می‌فرمایند که یک کارای قبل از من انجام شده است که من وظیفم اینه اینا رو به مسیر درستش برگردونم، ولی اگه بر خلاف سنت خلفای قبلی عمل کنم لتخلف عنی جندی حتی ابقا وحدی، یه شکلی میشه که من تنها میمونم، همینایی که اطراف منن از اطراف من پراکنده میشن. بعد نام میبره حضرت مواردی رو از جمله نماز تراویح، از جمله مکان مقام. فرماید مکان مقام اینجا نیست، جاش پیغمبر او رو جای اصلیش بردن، این زمان جاهلیت بوده. من اگر سلطه درست حسابی میداشتم ولی کار رو میکردم، مقام از اینجا میکندم میبردم کنار خانه خدا نصب میکردم، ولی نمیتونم. لتخلف عنی جندی حتی ابقا وحدی. خب روایاتی هم داریم که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف وقتی میان و اعوجاجات رو به مسیر اصلی برمیگردونن، یکی از موارد این حضرت مقام ابراهیم رو برمیگردونن به جای اصلی خودش. این یک نظریه. نظریه دوم این است که مقام ابراهیم در زمان جاهلیت داخل خانه خدا بوده، اشیاء مقدس بت‌ها را داخل خانه می‌گذاشتن، مقام را برده بودن داخل بیت. یوم الفتح پیامبر گرامی اسلام دستور دادن مقام را از بیت خارج کردن، آوردن ملصق به بیت، بیرون بیت قرار دادن. ثم در نزول آیه 125 سوره بقره و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، پیامبر مقام را آوردن در این جای کنونی قرار دادن، که این رو مشهور اهل سنت قائل هم میگن پیغمبر مقام رو اینجا قرار داده در این فاصله 26 و نیم ذرا. بله خب خب باشه حالا. بله ظاهر امر اینه، طبق این نگاه میگن آیه بعد نازل شد، اینجوری میگن. حالا بعد میگن زمان سیل، در زمان خلیفه دومی سنگ برده شد به اسفل مکه، سنگ آوردن. خلیفه دوم گفت کسی هست بگه این سنگ زمان پیغمبر کجا بوده؟ یک آقای آمد شهادت داد زمان پیغمبر اینجا بوده، گفت خب سنگ رو همینجا بذارید. اینم نظر دوم که عرض کنم که گفته شده است که چه؟ یه نظرم اینه که از زمان حضرت ابراهیم و زمان رسول الله مقام همینجا بوده، این ملصق به بیت و اینا رو قبول نداره. حالا جالبم هست، یه داستان در زمان سلطه وهابیت هم که اتفاق افتاده، یک نکته لطیفی. سال 1954 ملک سعود تصمیم گرفت به خاطر ازدحام جمعیت مقام رو، چون مقامم اون زمان یک خانه بوده که اطرافشم آیات قرآن نوشته بود، حالا یک خانه چوبی و یک خانه آهنی، زمانی که خلوت بود می آوردن این چارچوبه های چوبی رو می گذاشتن، ایام حج که شلوغ می شد، ازدحام جمعیت می شد، یک چارچوبه های آهنی قوی مثل یک غرفه بزرگ می آوردن روی مقام می زاشتن. خیلی مزاحم برای مطافم بود دیگه، وقتی شلوغ می شد خود این خانه مردم رو از طواف ایستا می کرد و خیلی مشکلاتی برای مردم درست می کرد. ملک سعود دستور داد نزدیک باب بنی شیبه یه غرفه دیگری آماده کردن، حتی یک روزی رو مشخص کرد که بیاد اون روز، اعلامم کردن بیاد مقام رو از اینجا برداره عقبتر ببره کنار باب بنی شیبه، تو اون غرفه نصب کنه. عالم معروف مصری شیخ شعراوی از مفسرین مصری است، در مقابل سلفیه هم مواضع خوبی داشت این مرحوم، مواضع قشنگی، ولو اول خودش با سلفیه بود، چند تا عالمن که با سلفیه بودن بعد برگشتند، از اینا خوبم برگشتند، یکی مرحوم العلوی المالکی بود صاحب مفاهیم یجب ان تصحح که عالم بسیار قویی و بسیاری از علمای جنوب شرق آسیا از تلامذه این العلوی المالکی هستن. بنده خب خیلی دیده بودم ایشون رو، ارتباط داشتم، منزلش میرفتم، خیلی گفتگو میکردیم. وقتی عرض کردم از کسانی بود که من از خودش شنیدم، وقتی بحث حیات حضرت حجت رو مطرح کردن، بعضی از عرفای تسنن قائل به حیات حضرت حجتن، از ابن عربی مطالبی براش نقل کردم، اینا در رصیفه مکه جمعیت زیادی هم اطراف خونش نشسته بودن، بعد سر کرد تو گوش من و من گفت که بله، جمعی از بزرگان ما معتقد به حیات مهدی و زنده بودن حضرتن در این زمان، و انا منهم و انا منهم، منم از اونها هستم. ایشون آدمی است که در جهان تسنن جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. یه وقت گفتم وقتی از دنیا رفت، مردم از مسجد الحرام تا معلا جمعیت نزدیک 1,000,000 برآورد کردن، جمعیت برای تشییع جنازه‌اش آمد. بن باز گفت من در قبرستان ابو طالب دفن نکنید، چون ابو طالب اینجا دفنه. ایشون وصیت کرد که من در قبرستان ابو طالب دفن کنید، چون ابو طالب اینجا دفن است. همچه عالم مهم، خیلی برگشت به سلفیه و تکفیرش کردن. و این آقای شعراوی هم سابقش همین بود، ایشون هم کلیت و شریعه مکه تدریس میکرد اون زمان، عالم مهمی، خیلی موقعیت دار بود، فاضل، خوشبیان. ایشون فهمید میخوان مکان مقام رو از اینجا تغییر بدن، علما رو جمع کرد، چرا میخوان همچه کاری کنن، خلاف سنت پیغمبره، چون معتقدن که پیغمبر مقام رو اینجا قرار داده. بقیه باش همراهی نکردن، یک نامه 5 صفحه‌ای تلگراف کرد به ملک سعود، داری خلاف سنت پیغمبر عمل میکنی، در زمان پیغمبر مقام هم اینجا بوده. توضیحاتی داد و ملک سعود بعضی از علما رو جمع کرد، گفت نسبت به این تلگراف ببینید وضعیت چیه، و بررسی گفتن حرفش درسته، گفت نه پس مقام رو تغییر نمیدیم، همینجا باشه. لذا کنسل کردن اون برنامه شون. و نهایت پیشنهادم شعراوی تو این نامش داد که از زجاج محکم، شیشه محکم، شما یک مقام کوچکی درست کنید که مزاحم با طواف کنندگان نباشد، که همون طرح هم پیاده شده، الان هم همون وضعیت هست. حالا بگذارید، پس مقدمه این که در جایگاه مقام و مکان مقام بین اصحاب سیر اختلافه. خب بعد از این مقدمه بریم فقه الحدیث، عرض کنم که حدیث رو بررسی کنیم و ببینیم معارض داره یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقای دکتر محمد عبدالیمانی کتاب خوبی نوشته راجع به ملک سعود و آل شیبی و مقام و ابراهیم، توضیحات قشنگی تو این کتاب داده، آدم محققی هم هست، اگر کسی خواست تحقیق بیشتر پیرامون این مطلب داشته باشه به این کتاب مراجعه. بله، ما اول بحث یه فاتحه خوندیم، الان هم باز شما یادآوری کردید، بله یه فاتحه برای ترویح روح مرحوم آیت الله شاهرودی و همه علما مراجع و اساتید بخونیم. عرض میکنم یه توضیحی میدم که بعضی میگن اصلا نیاز به ذکر نداشته این مسئله، که بگن آقا طواف باید بین بیت و بین مقام باشه. برای چی نیاز به ذکر نداشته؟ برای که مطاف همین مقدار بوده اصلا و یه دیواری هم بوده اطراف مطاف، اصلا مطاف همین بوده، احتیاج به ذکر نداشته اصلا. خب آره، این اصلا احتیاج به ذکر نداشته، این درست نیست. وثایق مسلم میگه مطاف در زمان معصومین توسعه داشته، از این بیشتر
مسجد توسعه
داشته. خب بله مسجد توسعه داشته، ول مسجد و کان مطافا، حداقل اند اهل سنه. اگه اند شیعه نمیدونیم چجور بوده. نه این خب بله، ولی تمام فتاوای اهل سنت ولا ما شذ عنهم واحدون که میگن کل مسجد مطاف، حتی سقاف زیر سقفا، بعضی هاشون زیر سقف و یه احتیاطی میکنه. نه
مثلا ما در
اماکن